دید لشکریان. نویسنده شمسی خسروی، از انتشارات انجمن پیشکسوتان سپاس. راوی مجتبی طباطبایی، صدا بردار پرهام پرتو، تهیه کننده محمد امین رهبر. فصل هشتم. برای عوض شدن اسم بعضی از استانها جمع شده بودند توی کرمانشاه. خیلی از فرماندهان و معاونان بودند. مجید نشسته بود روبروی فرمانده مقری که در آذربایجان غربی بود. اینا رو خودتونم میدونید. یکی از وظایف قرارگاه رمضان و کلن سپاه توی این منطقه همینه. یعنی ما باید بتونیم با معارضین دولت عراق و با مخالفین دولت صدام به نوعی وارد بحث و تعامل بشیم که بتونیم به ویژه در کردستان عراق از وجود اونا استفاده کنیم برای ضربه زدن به صدام، چون خود اونا هم از این تاکتیک استفاده میکنن. در بحث منافقین عرض میکنم، صدام به ما حمله کرده، اما از طرفی در کردستان عراق از خطرات مهاجرین مثل چریکهای بارزانی و طالبانی در امان نیست. کردهای محلی که از قبل توی منطقه کردستان بودن و مخالف دولت عراق هستن، چون صدام خیلی هاشونو کشته و ذهنیت بدی نسبت به دولت فعلی عراق دارن. اینا انگیزه دارن که علیه صدام بجنگن و ما میتونیم با مذاکره و ساماندهی این افراد علیه صدام به عنوان نیروی سومی وارد بشیم و بجنگیم. در این میون نقش قرارگاه رمضان اینه که کمک نظامی بده و کارای این افراد رو ساماندهی کنه. مذاکره با این کردها هم با اهداف راضی کردن اونها برای اجرای عملیات و استفاده از نیروهای محلی در پشت جبهه دشمن و در خاک خودشه. نشسته بود کنار اکبر زرابی که از دوستان قدیم حمید رضا و عبدالرضا بود و از سالهای قبل در تهران شبهای جمعه در هیئت محبان فاطمه زهرا در جلسات دعا و سخنرانی شرکت می کردند. الان کنار قرارگاه ما کردهای بارزانی هستند. یه گروه حزب الله کرد عراق و در مجموع پایین تر از اونا کردهای طالبانی هم یه گروه تشکیل دادن. ما میتونیم با استفاده از مردم محل و ساماندهی کردن اونا اقدامات مثبتی انجام بدیم. اینجا که مثل جنوب نیست که کارمون با توپ و تانک و اینجور چیزا پیش بره. ما توی این قبیل مناطق سنگین تر از جسه و آرپیچی نداریم، سنگین تر از تیربار نداریم. ضمن این که ما داریم علیه صدام می جنگیم و در همین حال در کردستان خودمون منافقین به ضد ما اسلحه می کشن و نیروهای خود ما رو به شهادت می رسونن یا گرام می دن به نیروهای دشمن و همه رو اسیر می کنن و تعویل می دن. گفت که الان بین جاده ها نیروهای ارتش، بسیجی و سپاهی ایستگاهی تدارکات دیدن که از 5 صبح تا 4 بعد از ظهر برای محافظت از منطقه نگهبانی می دهند. همه مسلح هستند. توی جاده می نشینند و مراقب هستند که کسی مانع مسیر عبور و مرور و تردد مردم نشود. اما چون دید در شب کم است و خطرات متعدد می شود، همین افراد ساعت 4 بر می گردند به پایگاه. تازه از اون موقع است که اونا تحرکاتو شروع می کنند. جاده رو در اختیار می گیرند و به پایگاه ها حمله می کنند. فرمانده مقر نقده روی صندلی جابجا شد. البته وجود قرارگاه رمضان تو جنگ امنیت زیادی رو تو جاده ایجاد کرده. قبلا جاده خیلی ناامن بود و اشرار تو منطقه پخش و پلا بودند. جلسه که تمام شد، مجید با همان لباس کردی رفت توی اتاق مجاور که قالی کف آن پهن بود دراز کشید، بی هیچ بالشت و رو اندازی. به پهلو خوابید و دستش را زیر سر گذاشت. برای بقیه افراد چای بردند. اکبر زرابی لیوان چای او را برداشت. دیده بود که مجید خمیازه کشان و خسته در اتاق مجاور را باز کرده است. آمد تو. مجید، آقا مجید، کاک مجید، صدا می کرد و مجید حتی تکان نخورد. می دانست که او وقتی در قرارگاه باشد مدام در رفت و آمد و تردد بین مناطق و مقرهاست. ایستاد بالا سر او که او آرام به خواب رفته و منظم نفس می کشید. چراغ لامپ‌های بالای سر او را خاموش کرد و در اتاق را آرام بست. صبح تا بقیه بخواهند بیدار شوند، نمازش را هم خوانده بود. کنار اکبر زرابی که تازه بیدار شده بود و دست رو شسته بود. من باید برگردم نقده، قرار داریم، یه جلسه داریم اونجا. اکبر زرابی بلند شد تا صبحانه را آماده کند. مجید پوتین‌هایش را پوشیده و بندها را بسته دور مچ پا. وقت صبحونه نیست، تو کولم آذوقه دارم، خدافظ برادر. با اکبر زرابی دیده بوسی کرد و اکبر او را نگریست که رفتارش عین عبدالرضا شده بود. دست بر شانه او گذاشت. یاد شب جمعه تهران به خیر، هیئت محبان الفاطمه و شرکت تو جلسات کنار حمید رضا و عبدی و تو. قطره اشکی بی اختیار از توی چشمهایش جوشید و پرده ای جلوی چشمان او کشید. پلک زد و اشک گونه هایش را خیس کرد. یاد عبدی، قلب مجید را آتش می زد. آه از نهادش برآمد. خدا رحمت کنه عبدی رو. اون که رفت همه چیزو با خودش برد. خنده و شادی و هر چی دلخوشی بود فقط کنار عبدی معنی داشت. مجید گفت و روی برگردان تا اکبر نگاه بارانیش را نبیند. خداحافظ. با صدای بلند گفت و نیروها تا جلوی در برای بدرقه‌اش آمدند. بعد از ظهر به نقده رسید. توی مقر جلسه ای داشت که برگزار شد و از آنجا راهی قرارگاه شد. بسیجی ها و سپاهی ها را که توی جاده نگهبانی می دادند می دید. غروب بود و دم رفتن آنها. از این ساعت به بعد هوا تاریک می شه. موندن توی این جاده ها دل شیر می خواد. چون از هر سوراخ سنبه ای مثل مور و ملخ می ریزن بیرون. یکی از سربازها که آن سوتر از ایستگاه صلواتی ایستاده بود گفت و اسلحه‌اش را روی دوش گذاشت. می گیرن، خودشونم محاکمه می کنند و می زنن و شکنجه می دهند و سر می برن. اصلا شوخی هم ندارن این بیمروتا. مجید سر را به تأیید تکان داد و راه افتاد سمت قرارگاه نقده که آن سوی مرز بود و در خاک عراق. باید نیمه های شب برای شناسایی به مناطق اطراف می رفت. به قرارگاه که رسید برنامه عوض شده بود. چند تا از پاسدارها برای توزیع نان و پوشاک به ساکنان اطراف منطقه رفته بودند و قرار بود جلسه با کردهای عراق داشته باشند. کردها که آمدند، فرمانده مقر در جمع آنها نشست. خبر داد که فردا قرار است کردها به مقر حمله کنند. فرمانده از اینکه امنیت در منطقه به گونه ای است که اگر سر تا پا مسلح نباشند حتما به دست منافقین شهید می شوند گفت. رئیس گروه کرد اعلام کرد که از طریق نیروهای نفوذی متوجه شده که منافقین قصد حمله دارند. کردها که رفتند، فرمانده نیروها را جمع کرد و جلسه دیگری تشکیل داد. باید مسئولیت ها تقسیم بشه. برای پیشبرد اهداف دقت بیشتری لازم داریم. مکس کرد. دست ها را روی میز گذاشت. شما، آقا مجید، همین امشب برو برای عملیات شناسایی. روی صحبتش با مجید بود که تکیه داده بود به صندلی و دست ها را زیر بغل کرده بود و او را نگاه می کرد. امشب اطلاعات را از کردا که تو مسیر رفت آمد می کنن می گیرم. هرچی هست کار جاش هاست. اینا هر جا ایرانی جماعت رو پیدا کنن لو می دن. اصلا دنبال نیروهای ما بوم می کشن. امشب میرم و منطقه رو بررسی می کنم. فرمانده ورقه ای را که جلوی رویش بود بی هدف برداشت. نگاهش به ورقه بود و حواسش نه. شما هم از امروز تنهایی برای شناسایی نمیری. با یکی دو تا از بچه ها راهی شو. مجید سر را پایین انداخت. از جلسه که بیرون آمد، از مقری که در نقده بود چند تا از پاسدارها برای کمک به شناسایی منطقه آمدند. اکبر زرابی هم بین آنها بود. با مجید دید و بوسی کرد. کوله هایشان را زمین گذاشتند. شانه ها را می مالیدند. مجید کوله اکبر را برداشت. آهی کشید و کوله پشتی را انداخت زمین. چطوری این کوله رو گذاشتی رو دوش تو؟ چرا انقدر سنگینه؟ اکبر کوله پشتی را باز کرد. آجیل، نان، کنسرو ماهی، کمپوت، کفش اضافه و لباس اضافه را دانه دانه بیرون ریخت. مجید سر تکان داد. به خدا جز این که راه خودت سخت‌تر کنی و نتونی قدم از قدم برداری هیچ چیز دیگه ای نیست. یکی از پاسدارها که تازه از تهران آمده بود گفت که اگر کفش‌هایمان پاره شود نمی‌توانیم توی این سوز و سرما بدون کفش راه بیفتیم. دو روزی بود که سوز سرما کاسته شده و هوا بهتر از روزهای قبل بود. کدوم سوزو میگی؟ الان که چند روز هوا بهتر شده. پس تو سوز و سرما و برف و بوران ندیدی. چند وقت که بمونی به هوای اینجا عادت میکنی. مجید گفت و رفت که کوله‌اش را بردارد. قدری کشمش و آجیل و یک قمقمه آب برداشت. اکبر می دانست او 6 ماه یک بار هم به تهران بر نمی گردد. مجید کی مرخصی میری؟ مجید مکس کرد. چطور مگه؟ یه وری نگاه کرد توی چشمای اکبر زرابی، انگار انتظار خبر تلخی را داشته باشد و او دست پاچه شد. هیچی، نترس، همه خوبن. فکری شد و نگاه کرد به مجید که مفاتیح سبز رنگش را توی جیب بغل کوله پشتیش میگذاشت. یعنی تو دلت برای حاج خانم و حاج آقا تنگ نمیشه؟ چرا؟ مگه میشه تنگ نشه؟ ولی اینجا دوره. اگه تو فصلش رفتی تهران که رفتی، پاییز که گذشت دیگه نمیشه رفت. راه‌ها به خاطر کوران سرما بسته میشه. خود رفت و برگشت چند روز وقت میگیره. خستگی راه و سرمای مسیر رو. اینا هم هست که سرجم حساب کنی ببینی تماس تلفنی بهتر جواب میده. گروه که آماده شدند راه افتادند. مجید لاغر بود و کشیده، جلو جلو میرفت، انگار پرواز میکرد. سوز سرما هو میکشید و به پوست صورت تازیانه میزد. کلاها را کشیدند تا روی پیشانی و شالی دور دهان و بینی پیچیدند. مجید جلو میرفت و میایستاد. چرا راه نمیاین؟ همراهانش نفس نفس میزدند و گاه خم میشدند و دست بر زانو میکشیدند. وقتی گفتم کوله بارتون رو سبک کنید، برای همچین وقتی بود. صدایش از پشت شال پشمی شیری رنگی که به دهان بسته بود بم به گوش می رسید. من این مسیر رو 3-4 ساعته میرم. با شما فکر کنم تا شب تو راه باشیم. همراهان نشسته بودند. اکبر زرابی دست او را کشید. یعنی خسته نشدی تو؟ سر را بالا انداخت. از بین کلاه سبز که تا روی پیشانی و شال شیری رنگی که تا بالای استخوان بینی را پیشانده بود، چشمهایش با آن هوشیاری عمیقی که داشت جلوه می کرد. بابا اینجا که نمیشه نشست، اینجا خاک دشمنه. اونا هم به هر حال عواملی دارن که تو دل این کوه و دشت تردد کنن. اگه به پست اونا بخوریم برامون بد میشه. دورتر چند مرد با لباس کردی هم می رفتند. به آنها اشاره کرد. البته من این منطقه رو اونقدر رفتم و اومدم که مثل کف دستم میشناسم، ولی فکر کن این نیروها الان نفوذی دشمن بودن. چطور انقدر آروم حرکت میکنید؟ سریعتر. همه بلند شدند. هوا رو به تاریکی میرفت. مجید تکیده و لاغر سری میرفت جلو و گاهی میایستاد. دست را سایبان ابرو میکرد و رفقا را میپایید که به زحمت چند قدم میآمدند جلو. بین راه کردهایی را که میشناخت میدید و احوالپرسی میکرد. آدم جدید این دوروبرا ندیدین؟ به زبان کردی محلی میپرسید و آنها نشانی افرادی که تازه دیده بودند را میدادند. همیشه صبح که را میفتم 10-11 صبح اونجام. کارمو انجام میدم، غروب یا فرداشم برمیگردم. پاسداری که هیکل درشتی داشت و گونه هایش به سرخی میزد با چشمهای گشاد به او خیره ماند. همون روز برمیگردی؟ من که برسیم به مقر تا 2 روز تکون نمیتونم بخورم. به زحمت لبهایش به خنده باز شد. نای خندیدن هم نداشت. مجید از دور مقر را می دید. همینجا شما استراحت کنید، من زود بر می گردم. پا به دو گذاشت. روی برفهایی که نیمه آب شده بودند و نیمه دیگری به یخ تبدیل شده بودند می دوید. جلوی مقر که رسید سلام کرد. جمع شدن دورش رو دیده بوسی و احوال پرسی. توی مقر به اسم مستعار صدایش می زدند. خوبی؟ طوری نشده آیه برادر محمدی؟ بیاید کمک، بیاید کمک، نیروها تو راه موندن. نگران شده بودیم برادر، صبح بیسیم زدن که تو راهید. فکر میکردیم مثل همیشه تا زور میرسید، الان 10 شبه. 4-5 تا از پاسدارهایی را که قبلا با آنها شناسایی رفته بود و سرعت عمل داشتند را صدا کرد. توی تاریکی و از روی رد پای مجید که دشت پربرف را پا به دو عبور میکرد جلو میرفتند. رفت سراغ نیروهای در راه مانده. کوله پشتی ها را برداشتند. تیم شناسایی با نیروهای تازه وارد حال و احوال کردند و راه افتادند. وا چه سنگینه. آخه آدم برای شناسایی با این همه بار را میفته. پاسدارها سرزنش میکردند و مجید هم میخندید. و چه زیبا میخندید. دفعه اولشونه. الان تنبیه شدن. بعد از این سبکتر را میفتن. قراره از دفعه بعد پسر خوبی باشن و حرف گوش کنن. زیر بغل اکبر زرابی رو گرفت و اشاره کرد به پاسدارهای وظیفه‌ای که همراهش آمده بودن. زیر بغلشون رو بگیرین، جون ندارن، حتی قدم از قدم بردارن. گرفتند و کشان کشان آوردندشان تا مقر که کاملا توی خاک عراق بود. پاسدارها برایشان چای گرم و غذا آوردند و مجید که پروانه‌وار دورشان میچرخید و حرف میزد تا خستگیشان از تن در برود. غذا زیاد نخورید. دل درد میگیرید. اول یه نوشیدنی گرم بخورید. یکم استراحت کنید. بعدن غذا. اکبر زرابی مانده بود و خیره به مجید نگاه میکرد. انگار نه انگار که این راه را طی کرده. سر حال و مسرور با نیروها شوخی میکرد و از جریانات بین راه میگفت. از کارات افتادی آقا مجید، شرمنده. همراهان عذرخواهی میکردند و مجید سر تکان میداد که نه بابا این چیزی نیست. ایشالله شما مثل من عادت میکنید، مسید و تون تون برید و برگردید. دفعه اول هر کاری خب بالاخره معمولا سخته. نشستند به گفتگو. بیرون برف تندتر شده بود و بی امان میبارید. یکی میگفت 3 ماه نرفتم، الان بچم حتما به دنیا اومده و 1 ماهشه. یکی دیگر از پاسدارها به عکس دختر بچه 6-7 سالش نگاه میکرد و آن را بوس میکرد و میگفت امسال دخترم رفته مدرسه، 4 ماه ندیدمش. مجید یاد آقا جان و مادر و خواهر و برادرهایش افتاد. قلبش از دلتنگی فشرده شد. 6 ماه از آخرین دیدارش با خانواده میگذشت. صبح روز بعد برای شناسایی منطقه رفتند و وقتی برگشتند قرار بود هلیکوپتر برای انتقال آنها بیاید که نیامد. انتظار طاقت فرسا بود و امان را می برید. مجید با مقر فرماندهی تماس گرفت. خیلی وقته که هلیکوپتر حتی برای آوردن آذوقه و امکاناتم نیومده، گفت و نگاه کرد به دوستان که انتظار از نگاه هایشان سر می رفت و جمع شده بودند دور او. گفتند باید منتظر بمانند، انشاءالله هلیکوپتر می رسد. 2 روزی که منتظر ماندند طاقت نیروها تاق شده بود. خودمون میریم، خسته شدیم اینجا حاجی جون، گفتند و حاجی 2 تا از کردها و 2 بسیجی و 2 تا از پاسدارها را راهی کرد که به سمت ایران بروند. توی کوله پشتی هایشان پر از آذوقه بود و لباس گرم برداشته بودند. هر لحظه از مقر دور می شدند و برف تندتر و تندتر می بارید و بر سر و رویشان می نشست. از مقر بیسیم زدند برای مقر بعدی که نیروها تا ساعتی دیگر می رسند و از مقر ساعت به ساعت تماس می گرفتند. چی شد؟ اینا نیومدن، ما نگرانیم، نمیتونید پیگیری کنید؟ اکبر زرابی و مجید دلشوره گرفته بودند، از کنار بیسیم بر نمیخواستند. نیروها تو ارتفاعات هستند، تو برف عبور کردن از این منطقه خیلی دشواره. مجید گفت از اینکه با پاسدارها نرفته بود تا آنها را به سلامت به مقر بعدی برساند پشیمان مینمود. تا صبح خواب زیر پلکایش نرفت، بیدار بود و برف را میپایید که تند میبارید. صبح که از مقر تماس گرفتن مجید بیسیم را برداشت، هول زده و ترسیده. چی شد؟ شما را به خدا نگید که هنوز خبری ندارید. آن که از آن سوی خط تماس گرفته بود خندید و صدای خندهش توی بیسیم پیچید و خشخش نیز هم. مجید حیران و سرگشته به پنجره که بخار هوا روی آن یخ خسته بود زل زد. رسیدن؟ باور نداشت و از شدت استیصال سردرد داشت. بیسیمچی از آن سوی خط خبر داد که همین حالا رسیدند. اکبر به مجید که مبهوت مانده بود اشاره کرد. جواب کسی را نمیداد. به او تنه زد. یه حرفی چیزی بزن مجید، چی شده؟ بیسیمچی از آن سوی خط گفت ظاهراً از اونجا که راه افتادن تو بوران و برف گیر میکنن. بین راه یه دستگاه رو میبینن که برای صاف کردن جاده و برف روبی بوده. برفا رو میکوبیده تا جاده هموار بشه. میدوئن توی اون میمونن. گویا حتی می ترسیدن که ماشین برفو رو روشن کنن، اما موفق میشن که بالاخره روشنش کنن. تو اون میمونن تا صبح که گازوئیل ماشین تموم میشه و آفتاب میزنه، بالاخره از مرگ نجات پیدا میکنند. مجید با خوشحالی بیسیم را قطع کرد و دست به آسمان برداشت. خدایا شکرت، اگه تو را مونده بودن 8 تا از نیروهامون یه جا شهید میشدن.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنند. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است. جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
از خداحافظی چطری به دستت میدهم، آهی به راحت میکشم، شاید که برگردی به جای هر حرفی، فقط خطی ز چشم خیس خود به نگاهت میکشم، شاید که برگردی. باران به بارد می روی، باران نبارد می روی، این بغض بی صاحب چرا از تو ندارد پیروی، بی من شدی آهی چرا، از من نمی خواهی چرا، کاری کنم پیدا کنم پایان خوشیم مجرم.
قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود، و من چقدر ساده‌ام که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده و همچنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه داده.
گفتم خداحافظ، ولی در دل چه آهی دارم ایش، غیر از تماشا تو در بارا چراهی دارم ایش، بعد از تو این بارا تو را هر بار به یادم خواهد آورد، چیزی نمیماند از این عاشق که در عشقت بد آورد. باران به بارد می روی، باران نبارد می روی، این بغض بی صاحب چرا از تو ندارد پیروی، بی من شدی آهی چرا، از من نمی خواهی چرا، کاری کنم پیدا کنم پایان خوشیم ماجرا.
باز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام،